أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. شب گذشته روایتی رو از اصول کافی به مناسبت موضوع سخنمون تلاوت کردم که ایمان کامل را می‌فرمود بر روی 7 درجه و 7 سهم خداوند قرار داده. چون فرصت کوتاه، عزیزانی که شب گذشته صحبت رو بودن به اونها وعده دادن که امشب یک به یک صحبت در پیرامون این 7 درجه بکنم، لکن با توجه به اون 2 نکته مهمی که در روایت بود که دیگه نمیخوام برگردم و توضیح بدم، نظام مجموع عرائض جلسه گذشتمون با صحبت امشبمون مکمل یکدیگره. چون حدیث بسیار مهمه و نظیرش هم در مجامع روایی کم آمده، لذا اجازه بدید تا هر کدام از این 7 درجه رو پیرامونش مقدار امشب صحبت بکنم. در روایت فرمودن امام صادق علیه السلام که اولین سهمی که خداوند ایمان رو روی او گذاشته بر است. درجه بر چیست؟ بر به معنای احسان به خود یا به غیر گفته میشه. شخص بار یعنی محسن. بار تو فارسی میگیم نیکوکار و ترجمهش شخص محسنه، کسی که احسان به نفس یا احسان به غیر میکنه. در این حالی که معناش این هست، لکن گاهی معنای خاصی ازش اراده میشه و بر فقط به معنای بر به والدین گفته میشه، یعنی تو عبارت والدین ذکر نمیشه، هم تو گفته میشه بر. مثل همین حدیث که الان خوندیم که میگه درجه اول ایمان بر، ولیکن کسانی که با لحن روایات آشنا هستن و به تعبیر دیگه مجتهد در حدیث هستن، حدیث شناسن، اونها متوجهن که به قرینه روایات دیگه میگن معنای بر در اینجا بر به والدین یا اقربین یا اخوان از مؤمنینه. در یه روایتی داره من خالص الایمان البر بالاخوان. از ایمان خالص نیکی کردن به برادران دینیه. خب ببینید الان این روایت رو کنار همین حدیث امام صادق علیه السلام بگذاریم که می‌فرمان درجه اول ایمان بره، و متوجه میشید که روایت دوم مفسر روایت اول میشه. تو روایت اول فقط میگه درجه اول بر، در روایت دوم میگه من خالص الایمان البر بالاخوان. از ایمان خالص نیکی به برادران دینیه. لذا این روایت دوم مفسر روایت اول میشه، لکن حالا نمیخوام معنای حدیث اول رو محدود بکنم به نیکی به برادران دینی. علی‌ای حال یکی از درجات ایمان اینه که انسان به برادران دینیش، به پدر و مادر، به همه مردم و حتی به خودش نیکی میکنه. در مقابل بر فجوره. انسان فاجر یعنی انسانی که ستمکاره، و ستمکار به کسی میگن که یا به خودش ستم میکنه یا به دیگران. حالا ستم به خود چیه؟ ستم به خود یا اینه که مقتضی کمال رو انسان از خودش بگیره و یا مانع رو در خودش ایجاد بکنه، هر دوش ستم محسوب میشه. یک مقتضی کمال از خودش میگیره، یه حسه درختی که میتونه یه درخت پربار میوه دهنده باشه، حسه درخت رو میسوزونه. یعنی این توانایی رسیدن به کمال رو از این درخت، از این هسته میگیره. یک انسانی که میتونه با خداشناسی، با تهذیب اخلاق، با عمل صالح جلو بره، وقتی اینا را در خودش از بین ببره، این ستم به خودش کرده. و یا ایجاد مانع به معنای گناهه. کسی که گناه میکنه در مقابل سیر معنوی خودش داره مانع ایجاد میکنه، با این مانعی که در وجودش ایجاد میشه دیگه این نمیتونه جلو بره. حالا ماشین هرچی هم سالم باشه، جاده وقتی دست انداز داره نمیتونه ماشین تون بره. اگرم ماشین برخورد کنه به یه سنگی، به یه دیواری، که دیگه میایسته. گفت مانع خیلی درشته. خیلی ایمان قوی میخواد که بتونه موانع رو برداره. ایمان قوی رو ما به دو مثال میزنیم. وقتی مقتضی خیلی قوی باشه گاهی میتونه مانع رو برداره. یه مثال سادش بولدیزره که چون نیروش خیلی قویه دیوار یا سنگ بزرگ هم جلوش رو بر میداره، اینجا مانع رو بر میداره. و مثالش تو امور تکوینی اینه که آتش وقتی خیلی زیاد باشه اگه برخورد کنه به مانع، یعنی تر باشه، چوب خیس باشه، خب خیسی مانعه، درست مانعه، ولی که گاهی مقتضی اونقدر قویست، آتش اونقدر زیاده که اول میخوش کنه و بعد میسوزونه، یعنی مانع رو بر میداره. ایمان قوی اگه توش محبت باشه، عشق به خدا باشه، این عشق حالت سوزندگی داره. این که گفته میشه عشق به خدا بیشتر از عمل کار ازش میاد به خاطر اینه، اونایی که تو وجودشون پر از عشق و محبت به خداست، این عشق میسوزونه موانع رو. اگه گناهی هم کرده باشه گناهانو ذوبش میکنه. گریه برای سید الشهدا علیه السلام همونه دیگه، کسی که وجودش پر از محبت امام حسین علیه السلامه، اشکی که میریزه این اشک میسوزونه گناه را. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خداوند درود ما را بر شما اهل بیت قرار داد، ولایت ما را، عشق و محبت ما را به سمت شما قرار داد، به خاطر چند نتیجه ای که داره. خلقت ما را پاک میکنه، فطرت ما را شستشو میده، روح ما را پاک میکنه، و از جمله میگیم کفاره گناهان ماست. امام عسکری علیه السلام فرمان نحن باب حطتکم، ما باب حطه شما مردمیم. حطه ریزش گناه رو میگه، همون ریزش گناهی که به بنی اسرائیل گفتن وقتی وارد شهر اریحا میشید در مقابل تمثال پیامبر امیرالمومنین علیهم السلام تعظیم بکنید، که بالای سر شهر مجسم شده بود تمثال این دو موجود بزرگوار، گفتن شما تعظیم بکنید و رسما ولایت رو بپذیرید و قولوا حطتون نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. اونایی که تعظیم کردن میگفتن حطه، حطه یعنی ولایتی که ما پذیرفتیم، این باعث ریزش گناهان ماست. خدا هم وعده داد نغفر لکم خطاياكم، ما از خطاهاتون میگذاریم، به محسنین اضافه تر میدیم. قرآن میفرماد یه تعدادی پذیرفتن، یه تعدادی هم نپذیرفتن. امامان ما باب حطه ماستن. بر نیکیه به نفس یکیش اینه که انسان سیر معنویشو ادامه بده، اقتضا رو در وجودش قوی بکنه، مانع ایجاد نکنه تا این سیر با سرعت بره جلو. فجور به دیگران هم که معناش واضحه، ظلم میکنه به دیگران، حق دیگران رو ضایع بکنه. در این صورت کسی که حالت بر تو وجودشه، مرتب نیکی به خود و به دیگران میکنه، این درجه اول ایمان رو در خودش داره، یک درجه از درجات ایمان رو داره. درجه دوم فرمودن صدق. صدق به معنای راستگویی است. در این حالی که فکر میکنید راستگویی خیلی ساده هست، اما همچی که تو تعریف علمیش قرار میگیریم میبینیم اتفاقا خیلی معناش پیچیده است. راستگویی به چی میگن؟ قول مطابق با واقع، قول مطابق با اعتقاد، قول مطابق با واقع و اعتقاد با هم. سه تا تعریف براش گفتن. البته تعریف دیگری هم از محققین دیدم، لکن عمده تعریف همین سه هست. کی سخن ما مطابق با واقعه، کی مطابق با اعتقاده، کی مطابق با هر دوه، و راستگویی به کدام یک از این سه میگن. اجازه بدید سه تا مثال بذارم. وقت میبینید که مثل اینکه تو تعریفش انسان میمونه. گاهی من خیال میکنم که علی از سفر اومده، واقعا عقیدم اینه. اگه به شما گفتم علی از سفر اومد، اینم میگم قول مطابق با اعتقاد، یعنی عقیده من اینه که اومده، گفتار منم همینه. دارم به شما میگم از سفر اومد، اینم میگم راست. و اگه برخلاف عقیدم حرف زدم، گفتم علی از سفر نیومده، دروغ گفتم، چون برخلاف عقیدم حرف زدم. در حالی که تو همین مثال ممکنه در واقع علی از سفر نیومده باشه، واقع ممکنه چیز دیگه باشه. خب حالا اینجا اگر من معتقدم که علی از سفر اومده اما در واقع نیومده، اشتباه فکر کردم، اشتباه من خبر دادم. اگر گفتم صدق قول مطابق با اعتقاده، و اگر گفتم صدق قول مطابق با واقعه، اینجا من ضد هم میشه. وقت که میگم علی از سفر اومد، این گفتن من مطابق با عقیده من هست اما با واقع خلافه. و بالعکس اگر گفتم علی از سفر نیومده، برخلاف عقیده خودم حرف زدم، چون معتقدم که اومده و طبق نظر خودم دارم دروغ میگم، اما تصادفا حرف من با واقع یکی در اومده. حالا راستگویی کدومه این دوست؟ مشکل اون وقتی اضافه تر میشد که تعریف سوم رو هم زمیمش بکنیم. آبوگم راستگویی اون وقته که قول انسان هم مطابق با عقیدش در بیاد و هم مطابق با واقع باشه. این دیگه کار خیلی سخت میشه. یعنی دو تا نشانه برای راستگویی هست. وقتی میگم علی از سفر اومد، هم باید عقیده من این باشه و هم حقیقتا اومده باشه. وقتی این قول میشه راست، و اگه یکی از این دو نبود دیگه میشه دروغ. یا عقیدم خلاف این باشه و بگم علی از سفر اومد، دروغ گفتم. یا اینکه عقیدم هم همینه که اومده ولی که در واقع نیومده باشه، بازم دروغه. لذا از نظر علمی این تعریف سوم دایرش زیقتره. صدق دو تا شرط داره و میدونید هر شرط اضافه بشه محدودتر میشه. یعنی جملات که راسته کمتر اتفاق میفته. کدوم از این ستاست؟ حالا برای اینکه با تفسیر قرآن هم آشنا بشید، ببینید در اول سوره منافقین قرآن چه میفرماد؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافقین وقتی میان پیش پیامبر میگن ما شهادت میدیم که شما رسول خدایی. منافقی که به پیامبر میگه من شهادت میدم شما رسول خدایی، این گفتارش مطابق با عقیدشه یا نیست؟ نیست. چون منافق دیگه دروغ داره، میگه تو عقیدش تو کلش خلاف اینه، قبول نداره پیغمبران. در حالی که گفتارش با واقع مطابق هست یا نیست؟ با واقع مطابقه. حالا این منافقی که میگه نشهد و انک لرسول الله، من شهادت میدم شما رسول خدایی، این حرفش راسته یا دروغه؟ اگر گفتید کلام رو با واقع میسنجیم، منافقه راست دارد میگه، چون یه حرف حقی رو دارد به زبان جاریش رو دارد میزنه. و اگر گفتید معیار گفتن کلام است با مطابقت کلام است با فکر خود شخص، با عقیده خود شخص، اینجا کلام این منافق دروغه دیگه، چون داره میگه من شهادت میدم شما رسول خدای، تو دلشان داره میخنده، قبول نداره. حالا کدومشه؟ قرآن کریم خودش جواب میده، فرماد والله یعلم انک لرسوله، خدا میدونه که شما رسولش هستی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا هم شهادت میده که منافق داره دروغ میگه. خب دروغ میگه یعنی گفتار منافق رو ما با واقع نمیسنجیم، با واقعشو میدونیم. خود خدا هم میگه منم شهادت میدم واقع درسته، اما منافق هم دروغ داره میگه، چون سخنش با فکرش دوتاست، سخنش با عقیدش مطابق نیست. بگذرم معنای صدق، حالا هرچه باشه حداقلش اینه که صدق قول مطابق با فکر و عقیده رو میگه. عقیده شرچی هست دیگه، ما همین اندازه میپذیریم دیگه. اگر عقیدش اینه که از سفر اومده ولو در واقع هم نیومده باشه، هم که میگه علی از سفر اومد، این گفتار شما دیگه راست میدونیم، میگیم راست گفت دیگه. اگر هم بعد ثابت شد که نیومده، خب عذرخواهی میکنم، میگه خب ببخشید من فکر میکردم اومده، به من خبر داده بودن. حالا الان اون وقت که داره میگه علی از سفر اومد، چون عقیدش هم همینه، گفتار شما راست میدونی. و اگه گفت نه نیومده و عقیدش اینه که اومده، اینو ما دروغ میدونیم. مثل همین حرف منافقه، حرف منافق وقتی میگه شما رسول خدایی، ولو در واقع راست میگه، اما چون با فکر خودش جور در نمیاد بهش میگه دروغ میگه. منافقین زمان فعلی اگه اومدن گفتن ما ولایت فقیه قبول داریم، ما تو جوابش میگیم شما دروغ دارید میگید. منافقه میگه من عقیده دارم که ولایت فقیه ولایتش از خداوند میگیره، ما بهش میگیم تو دروغ میگی. چرا بهش میگیم دروغ میگی؟ یعنی این گفتارت با عقیده جو در نمیاد، والا گفتارش با حقیقت خارجی تطبیق میکنه، همون چیزی که عقیده ما هم هست، ما معتقدیم، اما به اونم میگیم تو دروغ میگی، به خاطر اینکه تظاهر میکنه به کلامی که در درونش اینطور نیست. خب کسی که مؤمنه، یکی از سهم‌های ایمانش راستگوییه. سهم دوم ایمان اینه، همیشه راست میگه. مؤمن اینطوریه، دروغ نمیگه. و اگر کسی تو وجودش اینطوریه، بفهمه که یه سهم ایمانو داره. راستگویی که میگیم شامل شوخی هم میشه، بعضی هستن تو شوخی های خودشون دروغ میگن، این کافی نیست. گفتن کسی از دنیا رفته بود، ازش پرسیدن از اوضاع احوال اون طرف چی، گفت همینقدر بهتون بگم هر چی شوخی و جدی حرف زدم همه شد جدی پام نوشتن. و این مطابق دستور دی هم هست، ما دروغ شوخی نداریم که سر و سر یکی بذارم میگن اومدش، روش تا برمیگردنه همه هر هر میخنده که ما دروغ گفتیم مثلا اومدش، مثلا بعدم میگن نه نیومدش مثلا، همین بعدم میگن ما خندیدیم شوخی کردیم، شوخی بی خود شوخی کردیم. آدمی که مؤمنه دروغ نمیگه، ولو شوخی. لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده، انسان طعم ایمان رو نمیچشه تا وقت که دروغ و چه جدی و چه شوخی ترک بکنه. میخواد طعم ایمان رو بچشید، دروغ باید ترک بشه، چه شوخی و چه جدی. توی روایت هم امام صادق علیه السلام میفرمان ایمان کامل یه درجهش صدقه، راستگویی. سوم، در روایت فرمود درجه ایمان یقین هست. یقین در روایت ها به سه چیز اطلاق میشه. یکی الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، یقین اعتقاد 100% که مطابق با واقع باشه، اینو میگن یقین. اگه 90% بود، حتی 99% هم باشه، اینو یقین نمیگن، اعتقاد جازم مطابق با واقع رو. و اعتقاد از کلمه عقد یعنی گره خوردن، اعتقاد یعنی فکر انسان گره میخوره با واقع، منتها این گره ها گاهی شله زود باز میشه گره، اینا بهش ظن میگیم، ظن تو فارسی میگیم گمان. گاهی گره از ظنم ضعیفتر، اصلا گره نخورده، دوتا نخو انداختن رو هم، یا هم تو که برمیداره اصلا گره نخورده بود، اینو به شک میگه، اصلا گره نیست، شک تردیده. میگه 50% میگم خدا هست، 50% میگم نیست، هم تو بینابین مذبذبین بین ذالک، لا اله الا ولا اله الا، نه این وریه نه اون وری، اینو به شک میگن. اما یه وقتم هست گره صفر خورده، گره اونقدر صفته که به هیچ وجه باز نمیشه مگر اینکه پاره بکنی، گره باز نمیشه، اینا میگن یقین، اعتقاد جازم. گاهی فکر اونچنان سفت چسبیده به خدا به هیچ وجه باز نمیشه مگر اینکه طرفو بکشی دیگه، که کشتن هم عقیده او رو باز نتونستی باز بکنی، گره باز نشد، در حد شهادت ایستاده. میگن دست از ایمان به خدا بر نداری میکشیمت، میکشی. تو آیه قرآن میفرماد وقتی بهشون تهدید میشد میگفتن که، تو جواب میگفتن که شما فقط حکمتون تو همین دنیاست، یعنی اگه میخوای ما رو بکشی فقط تو دنیا میتونی به ما ضربه بزنی، بکش، اما ضربه آخرتی به ما نمیتونی بزنی. انما انت تقضی فی هذه الحیات الدنیا، قضاوت و حکم شما فقط تو حیات دنیاست. این اعتقاد جازم مطابق با واقع یکی از معانی یقینه. معنای دوم یقین اعتقاد به امور آخرتی است. گاهی گفته میشه یقین، اما منظور مطلق اعتقاد نیست، هر اعتقاد یا نمیگن، فقط اعتقاد به امور آخرتی رو میگن، اینو میگن یقین، میگن منظور اینه. که اینم اونایی که با حدیث آشنا هستن میدونن که تو بعض احادیث کلمه یقین اینطوری اطلاق میشه، یقین به امور آخرت، اینکه اعتقاد داره که بهشتی هست، جهنمی هست، صراطی هست، درجات بهش، درکات جهنم. معنای سوم یقین اعتقاد به قضا و قدر الهیه، این که بگه لن یصیبنا الا ما کتب الله علینا، میگه هیچ چیزی نه خیر و نه شر به ما نمیرسه مگر اینکه خدا بر ما نوشته شده، نوشته باشه. گاهی کلمه یقین به این معنا گفته میشه که تو همین دنیا معتقد آن چه دارد اتفاق میفته همون چیزیست که خدا مکتوب کرده. گرچه خود ما ممکنه مؤثر باشیم، نمیخوام بگم اراده ما دخیل نیست. چرا؟ اعمال ما، اعمال اختیاری ما مؤثر در قضا و قدر الهیه. قضا و قدر الهی کم و زیاد میشه، گاهی بدا حاصل میشه. فعلا اون جهتشو نمیخوام عرض بکنم، اینو میگن که یقین گاهی به معنای اعتقاد به قضا و قدر الهیه. این سه معنایی که برای یقین گفته شده، هر سه معنا خود یقین سه مرحله داره. مرحله علم الیقین، مرحله عین الیقین و مرحله حق الیقین. علم الیقین اینه که انسان 100% معتقد به یه چیز است. مثلا فرض کنید میگه من یقین دارم آتش سوزی در فلان جا اتفاق افتاده. میگم از کجا میگیم؟ میگه دودش رو ببین تو آسمونه. این دود میشه دلیل، با دلیل ثابت کنه آتش هست. اینا میگن علم الیقین، علمی است توأم با یقین. مرحله دوم اینه که میره رو پشت بام، خود آتش رو با چشم میبینه. اینا میگن عین الیقین. عین یعنی واقعیت، خود اون هستی خارجی، خود وجودش رو بهش میگن عین. عینی که توامه با یقینه. دیگه اینجا استدلال نمیکنه، نمیگه به دلیل اینکه دود هست آتش هست، میگه دارم میبینم آتش رو میبینم. و حق الیقین اونجاست که خود حق را، حق یعنی واقع را، به واقع میرسه، ملاقات میکنه واقع را و به یقین میرسه. اینا میگن حق الیقین. و اون جاییست که میره کنار آتش و دستش حرارت آتش رو، جرم آتش رو کاملا لمس دیگه. اونجا با خود واقع ارتباط پیدا کرد، متصل با خود واقع شد. شاید لقاء اللهی که در آیات قرآن به او اشاره شده منظور همین مرتبه سوم باشه. فمن کان یرجو لقاء ربه، لقاء وصل شدن به ملاقا رو میگن، ملاقی وصل به ملاقا بشه، اینو میگن لقاء، وصل به خدا بشه. و این وصل در اثر اتحاد رنگ اوست که همین بحث ما اصلا همینه. این که میگیم که انسان کامل بشه، صحبت ما اصلا در مورد همینه. کمال انسان وابسته به همینه، میگه میخواد کامل بشه باید وصل به خدا بشه، وصل به امام زمانش بشه. در این صورت سه مرحله داره یقین. خب تا اینجا ما سه تا از درجات ایمان رو توضیح دادیم و در بحث یقین هم حرف خیلی داریم. اجازه بدید ادامه بحث رو فردا شب داشته باشیم. یه مقدار دیگه پیرامون یقین میخوام صحبت بکنم و انشالله ادامه شو اون چهار مرحله دیگه رو یک به یک باید تعریف بکنیم و صحبت بکنیم. بس در این حالی که باید سریع بریم جلو که مطالب ناگفتنی خیلی هست در بحث کمال، اما صحبت دیشب و امشب اون یه بحث استثنائیه که اگه خوب هضم بشه فکر میکنم یه کمک اساسی بشه به تمام صحبتمون. هرچم اگر کسی در فکرش تحقیق حول دین باشه، تلاش در این مسیر بکنه، خدای متعال کمکش میکنه. این لنهدینهم سبلنایی که در آیه شریف اومده یک معنای وسیعیه که خدای متعال نمیذاره هیچ کس از نظر معنوی تشنه بمونه، و اگر کسی تشنه مونده یه جا کارش مشکل داره و باید مشکلش رو حل بکنه. یکی از بزرگانی که خدمت مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی رسیده بودن و هنوزم ایشون در قید حیاتن، فرمودن من خدمت شیخ که رسیدم ایشون دو تا تذکر برای سیر معنوی دادن، یکیش این بود. فرمودن هر کسی به خودش مراجعه کنه ببیند مشکلت موجودش چیه، چون بعضی ها منتظرن حتما یک کسی از راه غیب بیاد و یه جمله رو بپرونه، حالا یا راستی یا دروغی بهش بگد و میگه ها این باطن منو دید پس دیگه من باید کارمو درست بکنم. معطل این چیزا شدن اینا بازی کردن با خوده. وقتی انسان فهمید دین چی میگه، حقیقت دین چیه، دیگه معطل شدن برای چی؟ و اتفاقا اینه که این فکر رو تو کلشونه خدای متعال هم محرومشون میکنه، چون معلوم است آدم های لجوجی هست، میفهمد گناه را، میفهمد اخلاق زشت، اندن ترک نمی کنه، میگه حتما یکی باید بیاد بگه. خب گفته دین که گفته دیگه، اینقدر علما گفتن، روایت اونقدر گفته شده، شما هم که اطلاع داری که این لجاجت یعنی چه. این لجاجت ها محرومیت میاره بر انسان. و غیر از اون آدم های سلیم و نفسی هستن، بعضی هستن واقعا سلامت روحی دارن، و یه اشتباهی هم داره ممکنه این کسی بیاد بهش تذکری بده و او رو بیدارش بکنه، متوجهش بکنه. اما آدم هایی که این سلامت روحی رو ندارن و میفهمه گناه را، میفهمه خطا را و تعمد داره، نه، خدای متعال اتمام حجت برش کرده، دیگه معطل شدن چیه. مرحوم شیخ گفته بودن هر کسی به خودش مراجعه کنه ببیند مانع موجودش چیه، بره رو مانع کار بکن. مانع که تو همه یکسان نیست که، یکی مانعش غضبه، عصبانیت بیجاست. دیگه حالا معطل شدن یعنی چیه؟ معطل نشسته تا یکی بیاد بهش بگه شما عصبانی بیجا میشی، بیا این کارو. خودش باید راه میفته به پیش استاد اخلاق، میگه من زود عصبانی میشم چه باید بکنم. دیگه این کمتر از سرطان که نیست که، ضررش از سرطان بیشتر است یقینا، که چطورش برای سرطان انسان راه میفته برای معالجه این ور اون ور. وقت میگذره، نشون میده اهمیت میده، نه اینکه توی وقت بیخودی تو مثلا راه رفتن سر سفره قضا یا چشم میفته به یه روحانی میگه آقا من قضا اون چوری معالجه کنم. اصلا سوال اینطوری معلومه که خب اونم عالم هم خب میفهمه دیگه، میفهمه خودش برای سوالش ارزش قائل نیست، سرشو گرم میکنه به یه چیزی، میگه وقتشو ندارم، یا میگه نمیدونم. این نمیدونم یعنی میدونم، نمیدونم به شما چی بگم، معناش اینه حالا میدونه چی باید بگه، به اون نمیدونه چی باید بگه، چون میفهمد اهمیت قائل نیست. یه سوال مهمی رو داره توی موقعیت خیلی بیخودی داره سوال میکنه، خب معلومه این وقتی ارزش برای سوالش قائل نیست، جوابی هم که میگیره معلومه اهمیت بهش نمیده، نه یادداشت میکنه نه عمل میکنه، معلومه که زود این فراموش میکنه. مرحوم آیت الله حسن‌زاده، عذر میخوام، آیت الله حسن‌زاده عاملی که الان در قید حیاتن، خدا به عمرشون بیفزاید و صحت و سلامتی بهشون عطا بکنه، ایشون از مرحوم آیت الله الهی نقل میکردن. در همدان صحبتی داشتن ایشون توی یکی از سمینارها بود، میگفتن که من تابستانی بود رفته بودم در آمل، بعد از ظهری بود میخواستم بخوابم، بچه ها نمیذاشتن، اذیت کردن، داد و فریاد، و بالاخره ما بلند شدیم یه داد زدیم سر بچه ها و بچه ها رو آرومشون کردیم. به خانممون هم یه مقدار تغییر کردیم که چرا بچه ها رو آروم نمی کنی. و بعد یه حتی متوجه شدم که این عصبانیت ما بیجا بود، برای منفعت شخصی نباید این عصبانیت من پیدا می کردن. خب رفتیم بچه ها رو جبران کردیم، یه مقدار چیز برایشون خریدیم و اما تو فکرم بود که این نقص در وجود ما هست، هنوز بیجا عصبانی میشیم. فهمدن تابستان که تمام شد اومدیم تهران و از تهران حرکت کردم برای تبریز برم خدمت استادم. دو سه ماه بود استادم رو ندیده بودم، گفتم میرم تبریز خدمت آیه الهی. رفتم خدمت ایشون، صبح زود بود، رسیدیم تبریز و رفتیم در منزل ایشون. خودشون اومدن در رو باز کردن و خیلی خوشحال شدن و رفتیم خدمتشون. وقتی نشستیم اولین صحبتشون این بود، گفتن حاج آقای آملی، من چند وقت پیش خدمت استادم رسیده بودم آقای قاضی. حتی آقای قاضی حالا سالهای زیادی فوت کردن، با اینکه فوت کردن اما شاگردانشون مرتب ارتباط روحی دارن با استاد و هنوز از استادشون استفاده میکنن. از جمله خدای الهی یکی از شاگردان قاضی هستن. گفته بودن حاج آقای آملی، من چند وقت پیش خدمت استادم رسیدم آقای قاضی. آقای قاضی یه پیغام برای شما رسونده. به من گفتن که به شما بگم با این اخلاقتون چطوری میخواید این راهو طی بکنید. من گفتم کدوم اخلاق منظورتونه، چون حواسم نبود چیه. تا گفتم کدوم اخلاق، فهمدن اون جریان برخوردتون با خانومتون و بچهاتون چی بوده چند وقت پیش. تا اینو گفتن ما یادمون اومد که اون روز خودمونم حساس شده بودیم، اون روز که بیجا عصبانی شده بودیم خودمم ناراحت بودم. فهمیدم هنوز از نظر اخلاق غضب نتونستم بر نفسم مسلط بشم و این نقص برای انسان کامله، یعنی به کمال نرسیده. وقت از عالم برزخ آقای قاضی حواسشون جمعه، فوری به شاگردشون پیغام میدن، میگن با آقای آملی بگید با این اخلاقتون چطوری میخواد این راه رو طی بکنید. این راه یعنی سیر الله منظوره دیگه. البته خود آقای حسنزاده تو ضمن صحبتشون میگفتن من قبلن از آیه الهی تقاضا کرده بودم، اصرار میکردم که هر وقت خدمت استادتون رسیدید سفارش ما را بکنید با آیه قاضی، با آیه قاضی بگید حواسشون جمع ما هم باشه، دست عنایتشون رو بالا سر ما بگیرن. آیه الهی هم پذیرفتن، گفتن چشم، من سفارشتو با آیه قاضی میکنم. و بعد از که این سفارش شده بود میگفتن این جریان برام اتفاق افتاد که عروض تا رفتم تبریز تو همون اولین لحظات جلسه که نشسته بودین یهو گفتن آقا آقای آملی چطور شما میخواید با این اخلاقتون این راهو طی بکنید. آقای قاضی این جمله رو برای شما گفتن. خیلی باید انسان دقت بکنه، یه انسان کامل خیلی باید زحمت بکشه. حالا تا این بحث ایمانش که دارم میگم، هر کدام از این درجات ایمان که گفته میشه میبینید که ما چقدر کم داریم. به خصوص این بحث یقینی که الان درجه سوم بود داشتیم میگفتیم، خب تقریبا هیچ کس این درجه یقین رو نداره. اونایی که خیلی هنر میکنن همون علم الیقینش رو پیدا میکنن، یعنی با استدلال ثابت میکنه خدا هست، همین. و این کافی نیست. اون مرحله دومش که یه شب دیگه هست که هم یافتن عین الیقین، به عینیت خدا رو ببینه. یا مرحله سوم که دیگه حق الیقینه، اون معمولا برای کسی اتفاق نمیفته و حضرت ابراهیم علیه السلام دنبال همین بود. حضرت ابراهیم فکر کنید استلال بلد نبود برای معاد؟ چرا استلال بلد نبود؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلا. تا خطاب شد مگه ایمان نداری؟ گفت چرا ایمان داره، ولیکن لیتمئن قلبی، برای اون اطمینان دل، برای همون عین الیقین دنبال اون مرحله بود. لذا میگفت عقیده به قیامت مرحله اولشو دارم، یافتنشو میخوام، میخوام ببینم. رب ارنی کیف تحیی الموتا، نشونم بده، یه مرده رو جلوم زنده بکن ببینم. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ استلال هم همینطوره. و اینا که به این درجه یقین میرسن، یک انگیزه قوی تو وجودشون میفته برای حرکت، حرکت بیشتر به سوی کمال را میفته. میگه دیگه اینه، باید دیگه حرکت کنه، باید اخلاق اونو هر جوره هست خوب بکنه. حالا یکی تو غضب کم داره، یکی تو شهوت کم داره، یکی تو حسادت کم داره، یکی در عفو کم داره، یکی تو کینه. خلاصه هر کسی تو یه جا لنگه، یکی هم تو چند جا لنگه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا وجيها عند الله يا اشفع لنا عند الله بخواهرشون خدا حافظی کردن اما هنوز چند قدمی نرفته بودن طرف میدان، صدای خواهر را باز شنیدن، مهلن مهلن یا ابن الزهرا، ای پسر زهرا، چند لحظه دیگه مهلت بده، مهلت بده وصیت مادرم و عملی کنم. زیر گلوی برادر بوسیده، آوای، امام رفتن طرف میدان، اما چیزی تو لکشی، یه وقت صدای شیعه اسب رو شنیدن. وقتی از خیمه بیرون اومدن، دیدن اسب زبان بسته آمده، اما سر و صورت او خونی شده، زین او واژگون شده، دویدن طرف قتلگاه ببینن چه خبر شده. گویا همینجا بود حضرت زینب سلام الله علیها، رفتن روی اون بلندی، همون جایی که امروز معروف به تل زینبی است، یخ از روی اونجا مشاهده کردن، شم روی سینه امام نشسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما را در همه خیرات داخل فرما، ایمانمون رو کامل گردان، همه درجات اون رو به ما عطا فرما، اخلاق ما رو خوب گردان، اقتضای ایمان ما رو قوی فرما، موانع رو از ما دور گردان، فرج مولای ما را برسان، ما را به طاووس حضرتش برسان، از بهترین یارانش قرارمون بده، رهبر بزرگوار و انقلاب ما را تا ظهورش حفظ فرما، شر دشمنان را به خودشون برگردان، ما را به همه اهداف نهایی و به هدف نهایی خلقتمون به کمالمون برسان. پروردگارا گناهانمون رو عفو فرما، امام امت و شهدا و گذشتگانمون رحمت فرما، به نبی محمد و آله.